لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی می شود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لب وا کنی، گلاب خوش غمسر آوری. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، سال نوتونم مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو قرآن، اگر باز هم شنونده هستن، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک سال نو دارم و تبریک ماه رجب المرجب رو داریم که عید اولیاء خداست و انشالله که هممون تونسته باشیم از در ماه رجب که من به فال نیک میگیرم، سال 96 هم با ولادت از زهرا سلام الله علیها عجیب بود، هم با ماه رجب آغاز شده. امیدواریم سال بندگی، سال خدمت، سال ظهور آقامون امام زمان باشد. به همین جهت توسل میکنیم به آقامون، دعای سلامت حضرت رو برای نورانی تر شدن برنامه و که حضرت دعاشون شامل حال ما بشه میخونیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. دست گل صلوات رو هم محضر آقامون تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالتون چطور؟
الحمدلله رب.
خدا رو شکر میکنم انشاءالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه. از تهران پایتخت کشور عشق و ایمان با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانیتون هستیم. تشکر ویژه و مخصوص از بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون که همچنان ما را همراهی میکنند و لطفشون مایه دلگرمی ماست. امسال هم جای ماندگاری اینجا هستند تا در چهارشنبه ها به سوالات شما پاسخ بدن، سوالاتی که از طریق ایمیل، از طریق پیامک به دستمون میرسه، سوالاتی که امروز براتون انتخاب کردیم، انشالله بتونه گره های زیادی از زندگی هممون باز بکنه. اگر اجازه بدن حاجای ماندگاری، برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم، من اولین سوال رو بخونم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای شریعتی، کارشناسان و دست‌اندرکاران برنامه سمت خدا. علیکم السلام. قبل از این داشتم برنامه سه ستاره تلویزیون رو می‌دیدم و خدا رو شکر از اینکه برنامه شما هم جزو برنامه‌های منتخب تلویزیون بود و از این بابت به شما تبریک میگم. همینجور جا داره تشکر بکنم از همه دوستان عزیزی که ابراز لطف و محبت کردن و این برنامه رو به عنوان برنامه مورد علاقه خودشون انتخاب کردن. انشالله دعامون بکنید با هم، انشالله تو مسیری که باید باشیم قرار بگیریم. در گفتگوی تهیه کننده برنامه شما، در اون برنامه ایشون خاطره ای رو از یکی از دوستانشون تعریف کردن، آقای ماندگاری، که دوست ایشون علارغم تنگناهای مالی که به واسطه کسادی شغل ساختمانی براشون ایجاد شده، پیشنهاد پذیرفتن نمایندگی انحصاری پخش یک محصول چینی رو که براشون پردرآمد هم بود نپذیرفتن و حرفشون این بوده که من با خودم فکر کردم با قبول کار پخش انحصاری این محصول چینی حداقل 50 کارگر ایرانی رو از کارشون بیکار میکنم و شرایط مالی و زندگی اونها رو به شرایط نامساعد امروز خودم تبدیل میکنم. چه نگاه خوبی و چقدر ارزشمند این نوع نگاه. ایشون ادامه میدن، یعنی ایشان آسایش دیگران را بر آسایش خودش مقدم داشته بود. واقعا خدا خیرشون بده و انشالله خیلی زود گره از کارشون گشوده بشه. آدم های اینجوری واقعا در زمانه ما کم هستن یا حداقل ما اونها رو نمیشناسیم. از اون موقع به بعد من خودم در فکر فرو رفتم که چقدر خریدها و رفتارهای ما منجر به بیکاری و شرمندگی کارگران و تولید کنندگان ما در نزد خانواده هاشون میشه و چقدر جوانهای ما که جویای کار هستند فرصتهای شغلی از اونها سلب میشه. الان هم برام سوال اینه که برنامه‌های دینی تلویزیون در این زمینه چیکار کردن و یا چیکار میخوان بکنن یا اصلا کاری میخوان بکنن یا نه. خیلی ممنون، متشکرم. تناسبم داره با شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری انتخاب شده و آجای ماندگاری توضیحات رو میفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید.
خواهش میکنم. بخواهید آبایی کنید.
نه، من بخوام بگم بر اساس همین که شما فرمودید تناسب داره با شعار امسال، یه مقدمه خیلی کوتاهی رو در پاسخ به این سوال اشاره بکنم. آقای شریعتی، شما میدونید، بینندگان عزیز میدونن، دوست و دشمن میدونن که دشمن در تهاجم نظامی نتونست غلبه بر ما پیدا کنه. ضربه زد، خیلی ضربه زد، بیش از 200,000 شهید ما تو دوران جنگ داشتیم و خرابی هایی داشتیم، نابسامانی هایی داشتیم، ولی دوست و دشمنی داشتیم. ولی دوست و دشمن دارن اعتراف میکنن که نظام اسلامی ایران توی نبرد 8 ساله پیروز شد. خاطره 30 ثانیه هم بگم. گاهی نور بودم جاتون خالی. سال گذشته این صحنه رو دیدیم، سال قبلش هم این صحنه رو دیدیم. جمعی از جوانان عراقی اومده بودن این طرف راهیان نور.
اینجا رو ببینه.
گفتم خب اون برم بوده. گفتم اونجا راهیان نور نبود. صدام لعنت الله علیه باباهای ما رو به زور آورد با شما جنگیدن. شما طرف شما بچه‌ها با عشق اومدن جنگیدن،
با اعتقاد و باور،
با اعتقاد اومدن. یه اعتقاد اومد پشت حرکت اینها، همه مردم اومدن به حرف امامشون گوش کردن، با تمام توان اومدن دشمن رو نابودش کردن، ناامیدش کردن. تو تهاجم نظامی دشمن نتیجه نگرفت، تو تهاجم سیاسی هم علارغم شعارهاشون 22 بهمن نشون میده که دشمن نتیجه نگرفته. همچنان 22 بهمن ما پرشور بعد از 38 سال از انقلاب. تو تهاجم فرهنگی هم با اینکه خیلی ضربه زده، بازم دشمن نتیجه‌ای که میخواسته نگرفته. راهپیمایی 40، حضور جوانان ما در محافل مذهبی محرم و سفر در زیارتگاه ها، هفته آینده تو محافل اعتکاف، باز نشون میده که دشمن به نتیجه‌ای که میخواسته
نرسیده.
آخرین پایگاه دشمن بحث تهاجم اقتصادیه. تو تهاجم اقتصادی هم اگه بتونه ضربه بزنه، نتیجهش اینه مردم ما رو زمین گیر میکنه، دولت رو ناکارآمد نشون میده، دولت اسلامی رو. من میخوام بگم همچنان که مردم عزیز ما اون روز با یک اعتقاد اومدن تو سنگر جبهه نظامی، با یک اعتقاد میدی، شما دیدی قیافه ها و تیپ و قیافه ها، تعارف هم نداریم توی 22 بهمن،
همه جور آدم میاد،
افرادی میاد که ما اگه تو خیابون نگاهش کنیم بگیم نه احتمالاً خیلی انقلاب و اسلام و چاد اینا قبول، ولی با یک اعتقاد اومده تو راهپیمایی 22 بهمن میگه میخوام روی سردمداران آمریکا رو کم بکنم که بدونن ما دست از انقلابمون ور نداشتیم. با یک اعتقادی، او اعتقاد رو ما اسمش رو گذاشتیم ایثار.
از خود گذشته
اون اعتقاده، اسمش ایثاره. ایثار یعنی معامله با خدا، معامله با قیامت. ایثار همین نمونه ایست که تهیه کننده برنامه جناب آقای رکنی عزیز تو برنامه 3 ستاره اشاره فرمودن که این بیننده عزیزم اشاره بون کرده. ایثار یعنی معنی اون آیه قرآن ایست که در وصف اهل بیت علیهم السلام تو سوره انسان، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما
و اسیرا.
فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین و فضه خادمه سلام الله علیه مجمعین، قضای خودشون رو دادن به کسانی که نمیشناختنم. مسکین بود، یتیم بود، اسیر از اسرای مشرکینه تو تفاسیر داره، اصلا مسلمان هم نیست. سهم خودشون، خوراک خودشون رو دادن به او. برای چی؟ که با شعارهایی که امروز بعضی ها میدن، چراقی که با خانه رواس مرشد حرام است، که نمیسازه که، برای معاملی با خدا. انما نطعمکم لوجه الله. ایثار اون روز مصداقش این عمل اهل بیت علیهم السلام بود و مصادیق دیگه هم داشت. ایثار زمان جنگ این بود که پدران ما رفتن جبهه، برادران ما رفتن، عزیزان ما رفتن، شهدا، آزادگان، جانبازان، و مادران پشتیبانی کردن. مادر میتونست بچه رو تو آغوش خودش نگه داره، ولی کوله پشتیش رو بست و آمادش کرد،
راهیشون کرد.
ایثار سیاسی مردم توی 22 بهمن بود که یک روز از کار و زندگی و تفریحشون، روز تعطیل، میگذرن میان توی صحنه حضور سیاسی. تبلور پشتیبانی مردم از نظام اسلامی تو انتخابات تو 22 بهمن تو روز قدس، و مردم انصافا دنیا رو انگوش به دهان کردن. ایثار مردم تو 40 و تو محرم و سفر که دیگه گفتنی نیست و وصف شدنی نیست. ملت مظلوم عراق و عزیزان ملت عزیز ایران چه میکنن برای برپایی عزای ابی عبدالله و مجالس اهل بیت. یعنی سال غذایی که خودش میخواد بخوره خودشون برنج تو خونه ندارن، میبرن برای مراسم امام حسین، هیئت امام حسین، ماشینشو در اختیار میذاره، پولشو. اینا ایثارهای مصادیق ایثار امروزی
که هممون دیدیم و همیشه هم مردم سنگ تموم
بشه. اقتصادی چه ایثاری باید بکنیم؟ مدل ایثاری که این جوان عزیز کرده، میتونست نمایندگی فروش محصولات چینی رو قبول بکنه، یه پول خوبی هم به جیب بزنه، از این پول گذشت، از درآمدش گذشت
و خودش رو ندید،
از خودش رو ندید که 50 تا کارگر ایرانی با هر نمایندگی که قبول میکنه بیکار نشن. این ایثاره. ببینید من الان میخوام بگم حالا سنگر تهاجم اقتصادی و مقابل اقتصادی و دفاع اقتصادی تولید و اشتغاله. یعنی اگه همه مردم تو صحنه تولید ایرانی باشن و تولید ما روز به روز بهتر باشه، همه سر کار باشن، ما تو جنگ اقتصادی هم بر دشمن غلبه کردیم. حالا تولیدات ایرانی که اینقدر آقا هم اشاره میکنه، عقل و وجدان هم میگه، من میگم اقتصاد مقاومتی که شعار دفاع در جنگ اقتصادیه، این در واقع یک شعار اسلامی ایرانیه. اگه میخوام ایران سرپا باشه، اگه میخوام نظام اسلامی سرپا باشه، اگه میخوام عزتمون به جا باشه، باید اقتصاد مقاومتی که شاه بیتش تولید و اشتغاله، باید پاس بداری. ببین تولیدات ایرانی سه دسته، خیلی ساده میخوام با بینندگان عزیز صحبت کنم. یه تولید ایرانیه که مرغوب ترینه تو دنیا. من این مرغوب ترینه تو دنیا رو اگه مصرف کردم هنر نکردم. از اون سر دنیا هم دنبال برنج ایرانیه، دنبال زعفرون ایرانیه،
فرش ایرانیه،
دنبال فرش ایرانیه، دنبال صنایع دستی ایرانیه. خب من اینا رو مصرف کردم، نمیتونم افتخار کنم که من کالای ایرانی مصرف کردم. از اون سر دنیا میام مصرف میکنم، خیلی منت نگذار. یک سری کالا هم مرغوبیتش مساویه با مشابه های خارجیه. هیچ آدم عاقلی هیچ انگیزه ای نداره که بره مشابه خارجیشو بخره مگر بخواد پوز بده.
میره با همون کیفیت،
با قیمت ارزونتر داره مشابه ایرانیشو میخره، با همون مرغوبیتش مساویه. بله. همه حرف ما اینه راجع به کالای ایرانی که مرغوبیتش احتمالاً از مشابه خارجیش
پایین‌تر.
اینا خودش دو دسته. یک دسته اینه که من این محصول ایرانی رو نگاه میکنم، ببخشید مثال میزنم، این لیوانه، مال یک شرکتیه دیگه، میرم این لیوان با 10 سال پیش بهتر که نشده بدترم شده. ما اصلا توصیه نمیکنیم اینا رو حمایت کنید، چون این دیگه هیچ ربطی به دنیا نداره. تو میتونستی دست خودت بود بهتر تولید کنی، اگر محصول این مطابق اون روایت هم هست که اگر امروز خودت وقتی روایات ما میگه مساوی دیروز باشی سرت کلا رفته، من ساوا یوما، خب محصولت هم مساوی دیروز باشه سرت کلا رفته.
این خسارت نتیجه عملکرد خودت
عمل
کم گذاشتی.
اما یک سری محصولات ایرانی های شریعتی و بینندگان عزیز که خیلی هم هست، دارم میبینم یک روند رو به رشدی رو داره طی میکنه. دیروز اگه کیفیتش 20 بوده، امروز شده 30، فردا ان شاءالله میشه 40، روزی برسد به کیفیتش به شماره 100 برسه. این محصول رو ایثارگرانه تو حمایتش کنیم،
حتی اگر به ظاهر مثلا ضرری
متوجه. من الان میخوام یک کالا ایرانی بخرم که محصولش رو به بهبوده، در واقع دیگران به من میگن که تو داری پولتو میریزی دور، خب برو مشابه خارجیشو بخر، بهتر برات دووم میکنه، چرا اینو داری میخری؟ اینجا میتونم اون ایثار امروزی رو به رخ اونها بکشم. من کالای ایرانی رو خریدم، مرغوبیتش کمتر از کالای خارجی است، ولی میدونم رو به بهبودی است. من اگر اینو بخرم، دهها، صدها، هزاران کارگر بیکار نمیشن، همت میکنن انشالله که ما همینجا به صنعتگران و تولید کنندگانم میگیم ما از این ور داریم، مردم رو سوق میدیم به سمت شما، دولت رو میگیم کمک کنه به شما، شما هم کمک کنید به خودتون و کمک کنید به نظام اسلامی و کمک کنید به این مبارزه
باشن برای بهبود کیفیتشون.
اون هم وقتی در واقع داره ایثار میکنه. این ایثاره چیه؟ این ایثاره اینه که من از مرغوبیت بهتر گذشتم که خودم کیف میکنم، تا 10 تا 100 تا 1000 تا کارگر ایرانی اولا بیکار نشن، و وقتی بیکار نشد قطعاً به قول من ورژن بعدیش مرغوبیتش
بیشتر میشه.
این مصداق ایثار امروزیه. من و شمایی که میگیم ما پیرو اهل بیتی، ما که میگیم حیات و مماتمون میخوام حسینی باشه تو زیارت هامون، اگر ایثار دیروز وجود نازنین امیرالمومنین و فاطمه زهرا قضا دادنشون بود، اگه ایثار این جوان نپذیرفتن نمایندگی اون محصولات چینیه برای که 50 تا کارگر ایرانی بیکار نشن، ایثار من و شما هم تو مباحث اقتصادی استفاده از تولیدات ایرانی با مرغوبیت احتمالاً کمتر
ولی رو به بهبود،
رو به بهبود معامله با خدا. خدای من با تو معامله کردم و اگه میخواستم دو تا چهار تا خودمو بگم میرفتم جنس بهتر
که اینا شب دست پر برن،
شب دست پر برن خونه پیش خانواده هاشون شرمنده نشن و روز به روزم کیفیت کالا ایرانی بهتر بشه با این حمایت دیگه، حمایت کیفیت بشه بهتر بشه، پرچم ایران، پرچم اسلام.
سازمان من دیگه شما خودتونم نقد کردید خاطرات بعضی از علمای گذشته رو که اینا میرفتن مثلا زندگیشون رو همین جوری میگذارن.
بله بله، مثلا میرفتن، ما دیدیم بینندگان عزیز، علمایی در حالاتشون هست که میرفتن میوه پلاسیده های مغازه میوه فروشی رو میخریدن، کاهو پلاسیده رو میخریدن. وقتی خانوادهشون گفته که آقا چرا پولت ریختی دور، میگه نه پولمو نریختم، من این میوه رو خریدم از تو 4 تا سالم در میاد، میتونم مرتبش کنم، سالماشو استفاده کنی. ولی اون بنده خدایی که چراغ مغازه باید روشن باشه براش تا پیش زن و بچه‌ش شرمنده نشه، اگر هر شب 10% میوه هاش ضایعاتی داشته باشه، این ورشکسته میشه، این شرمنده میشه.
من به اندازه خودم،
من با خدای خودم معامله کردم. من با حتی میخوام بگم یه نمونه دیگه رو، چون شما نمونه بیشتر میخواید و بینندگان عزیزم نمونه میخوان، ما نمونه ایثار امروزی رو تو ازدواجا ببین. تو ازدواجا یه رسم خوب مردم ایران ما هدیه دادن هاست.
بله.
مثلا برادر عزیز، خواهر گرامی، شما تو ازدواج دخترتون، پسرتون، یه اقوامتون یه هدیه 50,000 تومانی برای شما آوردن. اگه شما هم هدیه 50,000 تومانی بردید، معامله کردید با اون آدم، 50 تومن آورده، 50 تومن میبرم. تموم. هر چی با من برای من هدیه آورده، من همون مقدار. ولی اگر با خودتون گفتی من که دستم میرسه بذاری یه مقدار از خودمون کم بگذاریم برای این بنده خدای هدیه 100 تومانی ببرم، یه هدیه 200 تومانی ببرم، میدونید زندگی اونا نوپای اولش احتیاج به کمک داره. خدایا با تو معامله کردم
که این زیر خیمه خود بمونه.
احسن، چون این اگر کمکش نکنیم احتمال داره ازدواج نکنه، احتمال داره ازدواجش به طلاق بکشه، احتمال داره به شغل حرام بره، احتمال داره هزاران احتمالی که هممون داریم تو جامعه ازش آسیب میبینیم. و این همون چیزیست که اشاره قشنگی شما کردید، همون چیزیست که باز هممون دوست داریم اگر کربلا میبودیم زیر خیمه امام حسین یارا بیشتر میبودن. همه قصه میخوریم میگیم مسلمانان حسین یاور نداره. اگر میخواید بچه ها رو زیر پرچم ارزش های حسینی نگه دارید، امروز یک ارزش حسینی ازدواج زود، ازدواج با حمایت دیگران، ازدواج ارزانه. خب اینو ما کمک کنیم به نیت یاری امام حسین، ما یک ارزش مکتب شما رو در حد خودمون یاری کردیم. به خدا من طلبه کوچک قول میدم خدا اسامی کسانی که اینجوری با خدا معامله کنن تو ازدواجا به هر طریقی خدمت بکنن که طرف به طلاق کشیده نشه، به گناه کشیده نشه، به بی ازدواجی فکرش ختم نشه. تو اقتصاد هر کسی تلاش بکنه تولید ایرانی رونق پیدا بکنه، تولید کننده ایرانی حمایت بشه، که البته به دولت مردان عزیز و خدمتگزار هم تقاضا میکنیم. یه بار دیگه هم گفتم اگر قرار باشه تسهیلاتی که به تولید میدن 18% سود از تولید کننده بگیرن، خود تولید 15% سود داشته باشه، هیچ عقلی نمیره به سمت تولید. و از این ور سفرده های مردم 22% سود داشته باشه. بابا تو رو خدا اگه میخواد تولید رونق بگیره به سفرده های مردم سود کمتر بدید تا کسی حواس نکنه پولشو ثابت بگذاره یک جایی
بره بیاره تو چرخه تولید.
بیاره تو چرخه تولید. بله. به تسهیلات تولید 4% سود مثل غزالحسنه بیشتر نگیرید و بگذارید سود تولید اگر شد 15%، 20%، تسهیلاتش شد 4%، تولید کننده میارزه 10-12% برای خودم میمونه. خب الهی شکر، این میشه کمک دولت مردان. به قول معروف کیفیت بخشیدن به تولید میشه کمک خود تولید کنندگان. کمک من و شما و مردم عزیز بریم تولید ایرانی رو هرچند مرغوبیتش کمتره به نیت معامله با خدا و ایثار بخریم میشه کمک مردم. وقتی دولت و تولید کننده و یعنی رزمنده و حمایت کننده همه با هم بیان تو یک خط انجام وظیفه کنن، به خدا مثل جنگ دفاع مقدس، به خدا مثل مقابله های دیگرمون دشمن هیچ غلطی نمیتواند
بکنه انشاءالله. پس تو جای ماندگاری چکیده اگه بخوایم تو 30 ثانیه بگیم، بعضی از کالاهای ما مرغوبیتش خیلی زیاده، این هنری نیست که مثلا ما میریم این کالا رو بخریم حسن. یه وقتای کیفیتش مساویه، خب میریم میخریم و با مبلغ کمتری اون کالا رو میخریم و میاریم منزل استفاده میکنیم. اون جاهایی که کیفیتش پایین تره نیاز به ایثاره،
نیاز به این اعتقاده، همون اعتقادی که تو دفاع مقدس، همون اعتقادی که تو 22 بهمن، همون اعتقادی که تو عاشورا ما رو آورده به میدان،
یه باور
همون میخواد. اعتقاد باید بیاد ما رو تو مسئله اقتصادی بیاره که اون اعتقاد به ایثار یعنی معامله با
خداوند
تبارک و تعالی و معامله با قیامته. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز
انشاءالله. خیلی خوب، انشاءالله هیچ مردی شرمنده زن و بچهش نشه واقعا، و ما بیایم کمک بکنیم که همه مردها و تمام کسانی که به نوعی سرپرست خانوار هستن با دست پر بیان منزل و سفرهشون همیشه انشاءالله پر باشه، که شرمنده بچه هاشون نشن. و از این دست پیام ها هم کم نداریم که واقعا داغ دل ما و آقای رکنی و همه کارشناسان عزیزه، و انشاءالله به زودی زودی مشکلات مرتفع بشه و ما هم سهم داشته باشیم در این اتفاق مبارک. با سلام و خسته نباشید، من مادری هستم معتقد و پایبند به انجام فرایض دینی. 2 فرزند پسر دارم که سن بین 20 تا 23 سال رو دارن. آقای ماندگاری، از زمانی که سن کمتر داشتم با تشویق نمازشون رو میخوندن، اما حالا که بزرگتر شدن نماز نمیخونن، یا وقتی ببینن که دیگه خیلی ناراحتم یه وعده میخونن ولی باز بیخیال میشن. هر طریقی هم که بگیر از تشویق یا تهدید تا آموزه های دینی تا حتی قهر کردن و یا تحویل نگرفتنشون امتحان کردم، اما فایده نداشته. به دعا و استغفار هم متوسل شدم، اما نه اینکه فکر کنید دعا رو برای هدایتشون کنار میذارم، ولی از این بابت خیلی ناراحتم، حتی گاهی هم عصبانی میشم و اصلا نمیتونم به خودم بقبولونم که بچه های من بی نماز باشن. بچه ها میگن این که نماز بخونی به تو ارتباطی نداره، تو چرا دخالت میکنی؟ بچه ها به مادرشون میگن. در واقع به هیچ کس ارتباطی نداره، چون این بین بنده و خداست که نماز بخونیم یا نخونیم. من بهشون میگم آخه من سرپرست شما و این حق رو دارم که چیز خوب و خداپسندانه ای رو برای شما بخوام، و از روی دلسوزی است. کدوم پدر یا مادره که به شکل حقیقی چیز خوب برای بچه‌هاش نخواد؟ اما اونها همچنان بی اهمیت به حرفای من هستن، ناگفته نمونه. اطلاعاتشون هم در رابطه با فریضه نماز کم نیست، باور کنید که دیگه درمونده شدم. لطفاً در رابطه با وظیفه پدر و مادر به عنوان سرپرست اگر مطلب قانع کننده هست بفرمایید تا من هم به اونها انتقال بدم. از لطف شما سپاسگزارم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای ماندگاری میگن چیکار باید بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا روی سخنم اجازه بدید با این دو جوان عزیز باشم. دو جوانم از قول مادرشون 20 و 23 ساله نمازخون بودن، الحمدلله جای شکر داره. با تشویق هم نماز میخوندن، اینم هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. پدر مادرای عزیز از کودکی به سفارش امام رضا علیه السلام بچه‌ها رو با تشویق به نماز و آموزه‌های دینی ترغیب بکنن. الان نماز نمیخونن، این نقطه به قول آسیب روح بزرگوارانه این دوتا جوان عزیز همین نقطه‌ایه که نماز
نمیخونن.
بعد بهش برسیم که حالا میزنم آخر توضیحات بگم. گاهی به خاطر مادر میخونن، واسه خیلی خوبه، اینقدر مادرشون رو دوست دارن و احترام برای مادرشون قائلن. من تشکر میکنم از شما دوتا جوان عزیز که به احترام مادرتون میخونید. ابنتر یکی گفت آجا ما تو خونه میگیم الله اکبر، برای بابام الله اکبر. بودم ابنتر بخون اشکال نداره. یکی یه جایی بودیم تو یک سفری بودیم، گفت آجا برو درواسی شما الله اکبر. گفتم بخون اشکال نداره، بخون تو. حالا همین که به خاطر مادر میخونن، من تشکر میکنم ازشون. مادر بزرگوارشون از این دو جوان تأیید کرد اطلاعات خوبی دارن، اطلاع دین، اینم باز جای تشکر داره. و این مادر دلسوز و مادر مهربان و خیرخواه خیلی جای تشکر داره. اما میخوام اول با این دو جوان عزیز بگم نمیدونم چرا نماز نمیخونید. اما سه تا احتمال میدم. احتمال اول این که با این که اطلاعات شما قویه در بحث اطلاعات دینی، شاید کسانی برای شما شبهه ایجاد کردن که از کجا معلوم قیامتی باشه، خدایی باشه، قیامتی باشه. یعنی اصل اعتقادتون به نماز خدای نکرده، اعتقادتون به دین و اعتقادتون به قیامت یک تزلزلی درش ایجاد شده. اب نداره یاد زلزله امروز هم بکنیم.
بله.
در مشهد مقدس امام رضا زلزله شده که با آبروی امام رضا خدا رو قسم میدیم این قصه رو به خیر بگرداند، آسیب دیدگان رو خدا یاری کنه، همه ما هم یاری بکنیم و عزیزانی هم که آسیب دیدن از همینجا اعلام همدردی میکنیم و امیدواریم که با همت خوب مردم ایران و همت مسئولین خدمتگزار این زلزله کمترین آسیب رو به بار بیاره انشاءالله. ببینید به اعتقادات این عزیزان یک زلزله وارد شده. من جواب امام رضای مهربان رو که امروز سر سفره کریمانشون مهمان هستیم به دو جوان عزیز هدیه میدم. دو جوان عزیز 20 و 23 ساله نازنین که قبلا نمازخون بودید، اگر احتمال میدم نماز نخوندنتون به دلیل نقص در اعتقاد یا تزلزل در اعتقاد باشه، امام رضا اینجوری فرمودن سلام علیه، اگر قیامتی نباشد اونایی که نماز خوندن و روزی 17 حرکت وقت گذاشتن خیلی ضرر نکردن، روزی 17 بار بالا پایین رفتن، یه ماه در سال یه وعده غذا نخوردن، قیامتی نبوده، خدایی هم نبوده، اینا سر کار بودن.
بله.
50 سال، 60 سال، 70 سال ضرر خیلی نکردن، ضرر کوچولو کردن، یه مقدار نسبت به یک اعتقادی که هیچی اساس و پایه نداشته خودشون رو معطل کردن. یک قیامتی نباشه
تز بماند که مثلا تو همین دنیا همون روزه گرفتن چقدر آثار
داره، اونا رو اصلا بگذاریم. آره بگذاریم.
فقط قیامتیش چقدر آرامش،
فقط قیامتیش. ولی اگر قیامتی باشد که
هست.
امام رضا فرمودن اون شما تو عزیزی که دارید تو نماز سهمنگاری میکنید، یا هر عزیز و بزرگواری که بیننده برنامه هست یا شنونده انتقال پیام شما هست و نماز نمیخونه، به تعبیر امام رضا خیلی ضرر کرده. چون اون بر اصلا دیگه 50 سال و 60 سال نیست، ابدیت.
همه اون ضرر رو ضبط کرده اون ابدیت.
هیچ بار با خودش دنبر نداشته، چون این تزودوا فان خیر الزاد التقوا، همین 17 رکعت نماز ما که 70 سالم که بخونی ببینی چند دقیقه میشه، 100 سالم که بخونی ببینی چند دقیقه میشه، این بار بر اون سفر بی‌نهایت. پس اگر خدایی نکرده مشکل شما تو نماز نخوندن و این همه حرص مادرتون میزنه شما به حرف نمی کنید، اعتقادی پاسخ امام رضا به تعبیر عزیز دلم آقای شریعتی، خیلی از برکات نماز رو هم توی و روزه و عبادات رو هم تو دنیا از دست دادید که بزرگان ما فرمودن موفقیت میخواد نماز اول وقت، سعادت میخواد نماز اول وقت، آرامش میخواد نماز اول وقت، باز شدن گره ها میخواد نماز اول وقت. دیالا تعابیش احتمال دوم میدم که شما نماز نخوندنتون به خاطر تنبلی باشه.
خیلی وقتا همینجوری آره،
قربون شکلت. ببین وقتی معلم شما میبینه شما داری تنبلی میکنی، تکالیف تو انجام نمیدی، هرس میخوره. آیا تکلیف انجام ندادن شما به معلم آسیب میزنه؟ نه، معلم دستش میده میره.
بله.
ولی چون شما رو دوستتون داره هرس میخوره. این مادر بر اساس آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، داره هرس میزنه، مربی شماست، دلسوز شماست.
مادر اسمش روش مادره.
میبینه از این سفره پربرکت نماز دو تا فرزند عزیز و دلبندش محرومن. خب فداتون بشم، قربونتون بشم، چرا با یه تنبلی هم به خودتون آسیب میزنید، یک هم دل مادر رو میشکنید، دو هم عاقبت خودتون رو خراب میکنید، هم نگاه خدا رو از خودمون برمیداریم. این احتمال دوم که انشالله تنبلی رو بذارید کنار. باور کنید، باور کنید با نماز انس بگیریم مشتری میشیم، یه کیف دیگری داره. جوانایی که اومدن وارد وادی نماز شدن خودشون به ما میگن حاجا ما چه ضرر کردیم، مثلا تو اعتکاف چه ضرر کردیم نماز صبح رو به وقت نخوندی. احتمال سوم میدم که شما از من و امثال من که نماز خونیم اسممون، یا از مادر و پدرتون که قطعا نماز خونن و اطرافیانتون یه اشکالاتی دیدید. فداتون بشم، من اشکال دارم، چرا رابطتون رو با خدا قطع کردید؟ چرا خودزنی میکنید؟ چرا خودتونو میزنید؟ خب نماز نخوندن آسیب زدن به خوده، نماز نخوندن قطع رابطه با خداست. قطع رابطه با خدا نیست. یعنی در واقع شما دارید رابطه، ببخشید من برای مثال ساده بودم، حوض وجود خودمون رو با چشمه الهی قطع کنیم. بابا اگر من و امثال من یا اطرافیانتون که ادعای تدین داریم ما خطا کردیم، ما اشتباه کردیم. البته همینجا میخوام تذکرم به خودم و امثال خودم و همه متدینا بگم، اگر خطا کردیم، دروغ گفتیم، غیبت کردیم، خلاف انجام دادیم، نه تنها یک گناه کردیم، دو تا گناه کردیم. امثال ای جوون رو از نماز دور کردیم. یعنی من یه دروغ گفتم خدای نکرده، بچه من دید، میگه اگه قرار نماز خونه دروغ بگم پس من نماز بذارم کنار. پس ببینید سه تا احتمال ایشون، اگر این دو جوون به خاطر اعتقاد جواب امام رضا، اگه به خاطر تنبلی دلسوزی مادر به خودشون زطمه نزنن، اینی هم که گفتن نماز خوندن و نخوندن ما چه ربطی به شما داره، من یه داستان کوچولو بگم.
بفرمایید.
پسری تو نوجوانیش میرفت تو برفا، بابا هی میگفت پسرم نکن، نرا تو برفا، سینه پهلو میشی مریض. گفت به شما چه ربطی داره؟ من مریض میشم. گفت من باباتم، ما پدری، ما مادری، ما دلمون میسوزه. گفت هیچ ربطی به شما نداره. بابا یه نگه داشت، صبر کرد.
دوست دارم تو برفا باشه.
گفت خیلی خوب، دوست داری تو برفا باشه، خیلی. این آقا پسر بزرگ شد، داماد شد، خدا بهش بچه داد. بابا یه قنداق بچه رو برداشت برد تو برفا. پسر گفت بابا دیوونه شدی؟ چی کارو میکنی؟ گفت به تو چه ربطی داره؟ بچه میخواد برف بازی کنه. گفت بابا من باباشم، پاره تن منه. گفت یادت اون روزم تو پاره تن من بودی؟
هرچی بهت میگفتم گوش نمیکردی.
خب فداتون بشم، شما پاره تن این مادرتونید. خب این مادر وقتی بینه شما از سر سفره نماز بلند شدید دارید میرید، در واقع شما از خیمه امام حسین رفتید بیرون دارید تو خیمه یزید میرید، مادر داره قصه میخوره. یه توصیه هم جا به مادر بزرگوار داشته باشم. مادر عزیز، پدرای عزیز، شما خیلی هستید که میگید دخترمون، پسرمون نماز نمیخونه، حجابشو گذاشته. شما وظیفتون اینه بی تفاوت نباشید. بیشتر از این وظیفه ندارید. حالا بی تفاوت نباشم، دغدغه من باشم، یعنی چیکار کنم؟ یک، همین کارو که شما کردید، تذکر رو بدید. دعا هم بکنید.
تشویقم بکنید.
اما گاهی وقتا شاید دغدغه داشته باشید، دعا بکن ولی ساکت باش. سکوت بکن، چون گاهی وقتا گفتنش شاید اثر عکس بگذاره. بچه‌هاتون انداز تو موضع لجبازی، یکم سکوت بکن، هم راجع به حجابشون، هم راجع به نمازشون، ولی تو دلت اینقدر دغدغه و دعا داشته باش که اونا بفهمن.
آها، یعنی اون دغدغه باشه، سکوت هم
کنیم. یه راه مادری گفتم باشه. اصلا نمیخواد مستقیم بگی، جلو بچه‌ت سرت بذار به سجده، زار زار گریه کن. مگه بچه‌ت اگه سرطان بود چجوری گریه می‌کردی؟ حالا بی نمازه، گریه کن، بگو خدایا من شیر بی حیا بهش ندادم، باباش لقمه حروم بهش نداده، ما دائما اشک برای امام حسین با شیر قاطی کردیم بهش دادیم، آی خدا من چه غلطی کردم، من چه گناهی کردم، بچم بی نماز. گریه کن، بچت نماز دعا گریه تو ببینه، هیچ چم مستقیم بهش نکن. یعنی دغدغه من دی
خیال بی تفاوت
نباش، خیال نباش، بی تفاوت نباش، ولی گاهی وقتا مستقیم هم نکن، چون مستقیم بگی جوونه. الانسان حریصون الا ما
منه،
شاید خیلی تکرار بکنی بدتر بکنی. خدا انشالله یه دعا بکن.
بله حتما.
خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی امیرالمؤمنین که در آستانه ولادت این امام و بزرگوار هستیم، قسمت میدهیم مشکل بی‌نمازی بچه‌هامونو خودت به عنایت خودت حل بفرما. چون یه پیرمردی هم به امیرالمؤمنین گفت آقا من عاشق شما، بچه‌م با شما مشکل داره. حضرت فرمودن یه کاری کن تو مسیر من باشه. امیرالمومنین دغدغه پیرمردش دیدن، برای بیدینی بچهش داره میمیره. تو مسیر امیرالمومنین که قرار گرفت، حضرت یه نگاه ولایتی بهش کردن، تصرف در وجودش کردن. پسر سرش انداخت افتاد از اسب، پرید پایین، افتاد به قدمهای امیرالمومنین. اشک شوق اومد به چشم پیرمرده. چرا گریه میکنی؟ خوشحال شدم آقا جان، شما بچه‌مو شفا دادید. یا امیرالمومنین ولادت شما نزدیکه. یه نگاه ولایتی به همه جوانای عزیز ما که از نماز یکم فاصله گرفتن، از حیا و حجاب یکم فاصله گرفتن، از دیانت یکم فاصله گرفتن، به آبروی همسرت زهرای مرضیه سلام الله علیها یه نگاه ولایتی بینها بفرما. عشق به نماز، لذت نماز رو به همه ما عنایت بفرما
الهی، و خدا کمک کنه انشالله جا اون حلاوت نماز و اون شیرینی نماز رو هممون بچینیم. من که داشتم این سوال رو میخوندم یه نکته توجه منو جلب کرد و اون همین بود که این مادر چقدر با دغدغه داره این مطالب رو پیام میکنه، نفس همین پیام دادن، نوشتن، شرح حالش،
پیگیری
کردن. و شاید احساس کردم که محبت مادری و مهر مادری یک تجلی و یک جلوه خیلی 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 کوچیک از محبت و لطف بیکران خداوند متعاله. و او چقدر نگران
خدا هم قصه میخوره که بریم توی دامن شیطان. امام زمان هم قصه میخوره. بقیه یقین دارم جوانان عزیز ما که خدا رو دوست دارن، امام زمان رو دوست دارن، قطعا به خاطر جلب محبت بیشتر خدا و اهل بیت به نماز و حیا و حجاب ایشالله بیشتر رو میاد.
یک کسی به من تو دوران نوجوانی میگفت هر وقت که صدای از اونو میشنوی و حی علی الصلات رو میشنوی، بدون خدا چشم انتظاره، خدا رو منتظر نذار. انشالله هممون سر سفره نماز باشیم و انشالله از برکاتش بهره مند بشیم. حالا انشالله برمیگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم. امروز صفحه 541 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه حدید، و انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. سلام میکنیم به امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، و همونطور که جای ماندگاری هم اشاره کردن به واسطه زلزله اخیری که در استان خراسان رضوی رخ داد، انشالله این آسیب ها کم و کمتر بشه و انشالله مصدومین حادثه هم انشالله به زودی زود درمان بشن و جان باختگان این حادثه هم انشالله مهمان سفره امام رضا علیه السلام بشن. اشاره قرآنی رو بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدد از وجود نازنین امام رضا علیه السلام. آیه 28 سوره حدید. من تو بحث اقتصاد مقاومتی گفتم ما بیم حرف خدا رو باور کنیم، حرفای رسول خدا رو باور کنیم. یا ای الذین آمنوا اتقوا الله، رعایت بکنید حرفای خدا رو و حرفایی هم که پیغمبر زده اونم مثل حرفای خدا باور کنید. دو نصیب از رحمت خدا به شما میدی و نورم بهتون میدی، دیگه تو زندگیتون گیر نمی کنی. مردم تجربه کردن، عرض کردم، تو جنگ نظامی، تو جنگ سیاسی، تو جنگ فرهنگی، بیم تو جنگ اقتصادی هم باور کنید. بگیم صدق الله العلی العظیم.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا قبل از اینکه نتیجه نظرسنجی برنامه گذشتمون رو بخونیم، این نکته رو من متذکر بشم که انشاءالله فردا برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد با حضور حضرت آیت الله ناصری خواهد بود. سه قسمتش رو در واقع دوستان عزیز ما در روزهای ابتدای سال دیدند و کل اون سه قسمت رو انشاءالله در یک مجموعه کامل فردا میتونید ببینید و انشاءالله استفاده بکنید، چون خیلی‌ها گفتن که ما نتونستیم ببینیم، سفر بودیم و فرصت نشد روزهای اول سال ببینیم. انشاءالله فردا میتونید اون برنامه رو ببینید و انشاءالله محظوظ بشید مثل من. آقای ماندگاری، نظرسنجی که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم و پاسخش رو دوستان عزیز ما فرستادن، سوال این بود. گفته بودیم در نظرسنجی قبلی، یعنی نظرسنجی گذشته، بسیاری از مخاطبین کوتاهی خانواده ها رو دلیل اصلی بی اطلاعی برخی از نوجوانان و جوانها از آموزه های اولیه دینی میدونند. به نظر شما دلیل کوتاهی خانواده ها در این مسئله چیه؟ اما گزینه هایی که داشتیم و درصدی که دوستان عزیز ما بهش رأی دادن و اون رو انتخاب کردن: عدم اولویت مسائل دینی برای خانواده ها. 59% از مخاطبینمون به این گزینه رأی دادن و این رو انتخاب کردن. عدم ارتباط صحیح بین والدین و فرزندان 16%. بی اطلاعی خود خانواده ها از این مسائل 14%. واگذاری کامل امر آموزش دینی به مدارس 6%. و عدم رغبت فرزندان به یادگیری این مسائل 5% بود. اگه نکته هست بفرمایید تا من سوال نظر
شما رو بگم. با توجه به سوالی که قبل از تلاوت قرآن داشتی، بینندگان عزیز، دغدغه دینی یعنی حرکت این مادره. مادر برای بی‌نمازی بچه‌هاش بچه‌هاشو ول نکرده، همچنان که وقتی بچه‌هاش غذا نمی‌خورن ولشون نمی‌کنه.
بله.
همچنان که وقتی بچه‌ها لباس درست نمی‌پوشن ولشون نمی‌کنه. همچنان که برای مسائل دنیایی بچه‌ها پدر مادر بچه‌ها رو رها نمی‌کنن، تا آخر حتی بعد از ازدواج هم دنبالشون کمکشون می‌کنن. ما دوست داریم تو مسائل دینی هم بهشون تذکر بدیم. همچنان که خدا به پیغمبر فرمود لست علیهم بمسیطر و ما علینا الا البلاغ، به بچه‌هاتون تذکر بدید. حالا گاهی وقتا تذکر مثل اون مادره با دعایه، گاهی وقتا با تشویقه، گاهی وقتا با
که برای ما مهم باشه.
همین ببینید، اولین 60% مردم تقریبا گفتن مثل که برای پدر مادرها این مهم اول نیست، اهم اول زندگی این نیست، در حالی که برای خدا، برای پیغمبر، برای دین ما اهم اول زندگی ما اینه که ما و بچه هامون از آتش غضب الهی دور باشیم. بله قبول دارم از آتش فقر دنیا هم باید دور باشیم، از آتش مشکلات دنیا هم باید دور باشیم، ولی اولش خدا گفته قو انفسکم و اهلیکم
نارا.
بیاییم اولویت اولمونو بذاریم دیانت بچه هامون. به خدا خودمونم استفاده میبریم، بچه هامونم استفاده میبرن، او آیه محقق میشه که المال و البنون زینت و الحیات الدنیا و الباقیات و الصالحات. به بچه هامون باقیات و صالحات خودمون بکنیم انشاءالله.
من سوال نظرسنجی امروز رو هم بخونم و بعد انشاءالله شما مراجعه بکنید به کانال ما و نظر خودتون رو ثبت بکنید که انشاءالله هفته آینده در موردش صحبت بکنیم. به نظر شما دلیل وجود برخی معضلات و شبهات دینی در سیستم بانکداری امروز کشور ما چیست؟ بی‌توجهی مسئولین و مدیران دولتی و بانکی برای حل مسئله، بی‌توجهی روحانیون و نهادهای حوزوی در مقابله با این معضلات، بی‌رغبتی عمومی مردم نسبت به سنت نیکو و پسندیده قرض الحسنه، علاقه‌مندی برخی مردم و صاحبان سرمایه به دریافت سود بانکی بیشتر که نتیجه آن دریافت سود بانکی بالاتر از وام گیرندگان میشه. به کانال ما میتونید مراجعه بکنید و نظرتون رو ثبت بکنید و این هم سوال نظرسنجی این هفته ما خواهد بود. آقای ماندگار، اگر نکته نیست من سوال آخر رو بخونم. سوال بخونم. خیلی خوب. سلام، من یک دختر 23 ساله هستم. در 8 سالگی پدرم رو از دست دادم و از اون موقع تا حالا تو فقر زندگی کردم. من نمیتونم بفهمم که چرا مسئولین به فکر ما فقرا نیستند. چرا کسی که باباش کارمند باشه و بمیره باید 1.5 میلیونی بگیره و من که بابام دامدار بوده و بیشتر زحمت کشیده خانوادش باید 1 کمیته امدادی با حقوق 70,000 تومانی باشن؟ واقعا اونی که اینجوری تقسیم کرده با چه وجدان این کارو کرده؟ من در این مدت فشار روحی زیادی کشیدم. دلم میخواد یه روز روبروی مسئولین بیستم و بگم من این همه سختی کشیدم، شما حواستون کجا بود؟ هیچ وقت مسئولین رو نمیبخشم و مردمی که به جای اینکه دستمونو بگیرن فقط صدقهشونو بهمون دادن و تحقیرمون کردن. من که از این پیام خیلی ناراحت شدم آقای مالک.
بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی نیست ایشون مقابل مسئولین قرار بگیره. ما هم که مقابل سوال این دختر خوب قرار گرفتیم واقعا احساس شرمندگی میکنیم. دل آدم به درد میاد، قبول داریم. اعلام هم دردی میکنیم. خدا پدر بزرگوارشون و همه پدرهای کارگر، دامدار، کشاورز، کسانی که حالا به هر دلیلی مستمری نداشتن و از دنیا رفتن و فرزندان یتیمشون با سختی بزرگ شدن، خدا همه رو رحمت کنه و توفیق مناعت طب رو الحمدلله به فرزندانشون داده بیشتر بده. ما اینجا میخوام 3 تا وظیفه رو متذکر بشه. ببینید در برابر این مشکل فقر اهل بیت به ما یاد دادن، دین به ما یاد داده همتون مسئولی. مردم نگن فقط حکومت اسلامی شده دیگه ما کاری نباید بکنیم. مردم نگن کمیته امداد اومده ما کاری نباید بکنیم. دولت نگه کمیته امداد ما نباید کاری بکنیم. کمیته امداد نگه ما هستیم بقیه کاری نکنن. اینا اصلا واقعا قابل چیز قبول نیست. من 3 تا وظیفه رو خیلی سریع بگم. من میخوام بگم مسئولین محترم و حکومت باید تدبیر بکنن و تکریم بکنن. به قول ایشان فقط کارمندان دولتی و دستگاه دولتی فقط شهروند و امتی این مملکت که نیستن. ما یه 7 میلیون کارمند دولت داریم ولی 80 میلیون نفوس داریم. ما دولت باید تدبیری برای همه بیندیشد که اگر خانواده‌ای با مشکل فوت پدر در تصادف، در عملیات ساختمانی، در زلزله، در سیل، در هر جای دیگری براش به وجود آمد، بچه‌هاش بیچاره نشن، خانواده‌اش بیچاره نشن. فقط کمیته امداد نباشه که بره فقط به اونا رسیدگی کنه. دولت ببینید آقای شریعتی چطور برای بیمه شخص ثالث آموزش همگانی دادن، کمک هم کردن، شد یک فرهنگ عمومی. حالا بیان برای این که تمام مردم خودشونو بیمه کنن، بحث تامین اجتماعی رو آوردن، خودشونو بیمه کنن، یه فرهنگ سازی کنه دیگه دولت. هم فرهنگ سازی کنه، هم بستر سازی کنه، هم تدوین قانون بکنه، هم کمک بکنه که هیچ خانواده ای نباشد که اگر سرپرست خانواده از دست رفت فقط تنها نهاد کمک کننده کمیته امداد باشد. دولت باید وظیفه‌شو انجام بده و ما اعتقاد داریم وقتی دولت اسلامی، قبول دارم حرف شما رو، از رهبری مملکت تو این قصه اعتقاد شد اینه و خودشون فهمدن منم مسئولم، ما هم میگیم ما مسئولیم، همه دولت و قانون مجلس و دوله از همه مسئولن، برای این خانواده باید فکری بکنیم. به الا فقر اینا رو به کفر میکشونه، فقر اینا رو به فساد میکشونه، فقر اینا رو به حصار مشکل دیگه میکشونه.
آقای مادیگاری من احساس میکنم، ما احساس میکنم یک قشری مثل این دختر خانوم و خانوادهشون از نگاه ما محو شدن و ما ندیدیمشون.
دو تا وظیفه دیگر رو میخوام بگم. ممنون از شما. پس ببینید وظیفه دولت این است که تدبیر کند بدون تبعیض. دولت فقط خانوادهش کارمندان نیستن، همه مردم خانواده دولت هن. تدبیر کند بدون تبعیض و تکریم کند. وظیفه همه مردم اینه، نگن حالا که دولت اسلامی، حالا که کمیته امداد است، حالا که بهزیستی است، حالا که خیریه هستن ما هیچ کار نکنیم. بارها گفتیم، شما گفتید، ما گفتیم، بقیه کارشناسان گفتن، الان شاید بر همین پیام چند تا پیام به ما برسه که آقا آدرس اینو بدید ما بریم کمک بکنیم. من خواهش کردم دور و بر خودمون تو اقوام، تو همسایگان، تو دوستان
ببینیم اگر پیداشون موردی هست،
هر 4-5 تا خانواده بابا کمیته امداد بیشتر از ما 70 تومن نمیتونه بده، نمیتونه بده. بابا 10 تا خانواده دوروری خانواده هستن، هر کنومشون ما 50 تومن بگذارم میشه 500 تومن. این خانواده دیگه با این وضعیت مواجه نمیشه. پس مردم هم وظیفه دارن، خود ماها هم وظیفه داریم. چطور ماشینمونو میریم به هر وضعیتی که از بیمه میکنیم، خب زندگیمونم بریم بیمه بکنیم، که البته قبول دارم این باید با اون وظیفه‌ای که دولت گفتیم اگه انجام بده اینا مهیا میشه. پس ببینید، وظیفه آحاد مردم یک، وظیفه همه مسلمین در رسیدگی به دیگران دو، وظیفه آحاد مردم برای که روز مواداشون رو ببینن، وظیفه مسلمینی که مشکل دارا رو ببینن، وظیفه دولت هم اینه که تدبیر کنه بدون تبعیض همه رو ببینن ان شاء الله. من فکر میکنم همه دست به دست هم بدیم. آقای شریعتی، من اعتقادم بر اینه، شاید بعضیا بگن خیلی داری خیالی حرف میزنی، خیریه تو مملکت ما انفاق را بیفته، انفاق درست را بیفته، فقرای مملکت ما که تموم میشن چی، ما به فقرای جهان اسلام هم میتونیم برسیم
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم از شما. آجای ما دیگر اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه دعا بکنید و ان شاء الله همه اون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای اون مادر پدرایی که دغدغه اصلیشون دیانت بچه‌هاشون نیست، دغدغه اصلی اونها رو دیانت فرزندانشون قرار بده. خدای اون خانواده‌ای که به خاطر این فوت پدر، فوت عزیزانشون به فقر افتادن، به آبروی محمد و آل محمد، مسئولین را، مسلمین را، مؤمنین را و خودشون رو به این فکر برای احیای این خانواده‌ها در این مسیر قرار بده. خدای عزیزانی که در حادثه زلزله از دنیا رفتن با امام رضا مشهور بفرما، و اونایی که آسیب دیدن شفای عاجل مرحمت بفرما، و به دولت و ملت توفیق کمک جانانه به همشون عنایت بفرما. فرج آقامون رو هم نزدیک بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده‌های خوب و شنونده‌های نازنینمون. ممنون که امروز هم همراه ما بودید. ان شاءالله فردا برنامه رو با حضور حضرت آیت الله ناصری تقدیم نگاه و لحظات ناب شما میکنیم. سلام بکنیم به امام رضا علیه السلام و انشالله هممون زائر مشهد و رضا بشیم. اللهم صل علی علی ابن موسی فضل مرتضی. متشکرم از شما.